بداره. یعنی میخواستم بگم که دانشگاه ها باید مأموریت خاص خودشون را داشته باشن که الان ندارن.
بله، ما در واقع توی عصر مدرنیزم تولید و تولید انبوی مقدار گیر هستیم. سری تولید میکنیم، سری مثلا رشته میدیم، سری ساختار آموزشی درست میکنیم، مثل اینکه فرض کنید سری یه نوع خودرو رو تولید میکنیم. بعد تحولاتی که متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی رخ میده دیده نمیشه، بیرون از در واقع نظام برنامه‌ریزی و تجدید برنامه ما قرار میگیره. جناب آقای خاقانی هم این رو به هر حال خیلی به نظر به جا گفتن که اصل تحول آفرینی یک مفروضه در امور دانشگاهی، در ساختار دانشگاهی، ولی ما الان دنبال پیدا کردن دانشگاه تحول آفرینی هستیم یا میخوایم دانشگاه موجود رو تبدیل به دانشگاه تحول آفرینی بکنیم. ایشون مسئله توی گم شدگی اصل استقلال دانشگاه دیدن و ساختار مدیریتی الگوی خاص دانشگاهی رو به عنوان نکته‌ای که میتونه راه حل باشه پیشنهاد کردن. جالب بدون نظام دانشگاهی ما هم همین کار رو داره به یه شکلی صورتکی از موضوع داره انجام میده. بله. و اتفاقا استعداد دارید که 80% هزینه های آموزشی دانشجویان خودشون میدن، یعنی در حالی که کل سیستم دانشگاهی ما بجز یه دانشگاه خاصی که بیرون از ساختار رسمی دولتی داره کار میکنه قائل هست که اون نظام غیر دولتی در واقع تلقی میشه، بقیه دانشگاه هم که دولتی هستن 80% دانشجویان خودشون از اینا میدن، ولی بهره بردار خدمات دانشگاهی عملا توی تصمیم گیری دانشگاه نقشی ایفا نمیکنه و این نقص بزرگی است. آقای پیرهادی هم البته موضوع تحول آفرینی رو به کارآفرینی ستودنی دیدن و ضعف نظام دانشگاهی رو یا در واقع نگاه سلیقه‌ای به دانشگاه رو مسئله برجسته‌ای دیدن و سرکار خانم هم که نکته مهمی در خصوص پس اینکه فرق میان مدرسه و دانشگاه چیست یا مسئله کارآفرین همون دانشگاه کارآفرینی است مطرح کرد. من میخوام حقیقت یه افق گشایی بکنم، بحثم رو ببرم به سمت فرهنگ تحول آفرین و مبنای گفتگو قرار بدم. عرضم این است که دانشگاه یک اکوسیستم هست، مثل جامعه. جامعه یک اکوسیستم هست، شما هر بخشیش رو تحریک قرار بدید تغییرات رو باید توی اجزا بفهمید. شاید این سخن شاعر بلند آوازه ایرانی که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آور روزگار دیگر عضوها رو نماند غیر. ساختار جامعه همین هست، جامعه یک اکوسیستم هست، یک ارگان هست. دانشگاه هم همین وضعیت باید داشت. دانشگاه بخشی از یک نظام هست که برای روی آوردن به تحول آفرینی نیاز به فرهنگ تحول آفرین داره. اگر قرار کارآفرین باشه، فرهنگ کارآفرین باید در پس زمینه شرایط رو بستر آماده کنه. روی این فرهنگ که کلان نهاد غیر رسمی هست، بعد نهادهای خرد دیگه قرار میگیرن، لایه لایه اطلسی از عوامل ایفای نقش شما تا ما به ساختار دانشگاه و نظام سازمانی دانشگاه اون بالا میرسیم، بعد انتظار داریم که این کارا انجام بده. اگه اون پایین ظرفیت ها مهیا نشده باشن غالبا تغییر رخ نمیده.
سپاسگزارم. من برمیگردم به میز دانشجویان عزیز. جناب آقای فرزانپور شما شروع بکنید.
عرض شد خدمت شما که من یک سری نکات دارم، حالا اینها رو خدمتون عرض میکنم
مختصر اگه بگیم.
بله، اگر ما مثلا تحول آفرینی و کارآفرینی و مسئله در نظر بگیریم، من احساس میکنم که ما در برهه‌ای هستیم که به اون پیشا مسئله میگیم. من وقتی میگم که باید در نوع نگاه به آموزش عالی ما تحول صورت بگیره، به این خاطره که شما ببینید، برای مثال ما در انتهای دولت هشتم رشد 6% اقتصادی رو داشتیم و شاهد ورود دهه 60 ها به آموزش عالی بودیم. و اون موقع دولت گفته بود برای اینکه ما با بحران بیکاری مواجه نشیم، نیاز داریم که سالیانه 700,000 شغل حداقل ایجاد بکنیم. حالا شرایط به گونه ای پیش رفت که در سالهای دولت نهم و دهم ما میانگین 14,000 شغل در سال ایجاد کردیم و به دلیل اینکه این کاستی رو جبران بکنیم و به دلیل اینکه سن ورود به بازار کار رو به تعویق بیاندازیم، اومدیم دانشگاه‌ها رو از نظر کمی گسترده کردیم، به صورتی که الان چینی که 1,400,000,000 نفر جمعیت داره، تعداد دانشگاهش با تعداد دانشگاه ما برابره. این نتیجهش همون میشه که دانشگاه ما تبدیل میشه به یک بنگاه مدرک سازی، یک بنگاه مدرک پروری، و از توی این دانشگاه مسئله محوری بیرون نمیاد. نکته دیگه ای که دوستمون به نظر من کاملا درست بهش اشاره کردن، بحث استقلال دانشگاه بود. وقت این پیشا مسئلگی، ما اگر بخوایم دانشگاه تحول آفرین و کارآفرین باشه، زود میریم به سمت ارتباط دانشگاه و صنعت. به نظر من اگه بخواد تحولی در وهله اول رخ بده، نوع نگاه ما به علوم انسانی در این کشوره، چون اون چیزی که میتونه در وهله اول دانشگاه رو به حرکت واداره، نوع نگاه به دانشگاه رو تغییر بده، جایگاه دروس علوم انسانی در کشور هستن که میتونن در دانشگاه تحول ایجاد بکنن و در واقع نقش زیرساخت رو در دانشگاه و زیربنا رو در دانشگاه بازی میکنن و بعد اینها که درست بشه ما علوم انسانی قوی داشته باشیم، علوم انسانی آمر داشته باشیم نه مأمور، و علوم انسانی منتقد داشته باشیم نه صرفا پیرو، اون موقع است که ما میتونیم در دانشگاه شاهد تحول باشیم و در آینده هم به سمت تحول آفرینی و بعداً حتی چه بسا کار آفرینی پیش بریم. مسئله دیگه هم که عرض شد اینجا بحث استقلال مالی دانشگاه ها بود. برای من اینجا یک نقطه ابهامی پیش اومد که این استقلال مالی دانشگاه باید به چه شیوه باشه، چون اگر به این سمت بریم که دانشگاه‌های ما خودشون حالا تولید کننده باشن، به واسطه ارتباطی که با صنعت دارن درآمدزا باشن، در این بحثی نیستش. اما استقلال مالی در این تعریف شده که هزینه‌های دانشگاه رو دانشجویان باید بپردازن، شهریه‌ها باید توسط دانشجویان پرداخته بشه، که این خب خودش بیشترین آسیب رو توی این چند دهه از دهه 70 تا به این ور که ما به سمت خصوصی سازی در دانشگاه رفتیم، بیشترین آسیب رو به نهاد دانشگاه زده.
سرکار خانم بناها،
من اگه میشه یه سوال داشتم از آقای دکتر شفیعی که فرمودن که دانشگاهی مثل دانشگاه شریف یا دانشگاه دیگه که یه سکوی پرتابی هم برای دانشجوها که اپلای بگیرن و خارج از کشور برن، ما چقدر میتونیم از این به این نتیجه برسیم که کل دانشگاه کشور دارن خوب عمل میکنن؟ یعنی آیا صرفاً اپلای کردن یه دانشجو که بخش زیادیش حاصل تلاش خودش بوده این تضمین میکنه که کل دانشگاه های ما دارن خوب تربیت میکنن دانشجو رو؟ این سوال بود که داشتم. و اینکه آیا حالا بخوایم غیر از ساختار نگاه کنیم، دانشگاه تشکیل شده از دانشگاهیان و اساتید و دانشجوها، خود اساتید ما چقدر دغدغه اینو دارن که اون محتوایی که تدریس میکنن بعدن به کار دانشجو در بازار و صنعت بیاد؟ آیا اصلا دغدغه دارن که دانشجو رو به صورت کارآموز خودشون در کنار خودشون داشته باشن، یا باید دانشجو صرفاً هر روز بهشون رجوع کنه که تا بالاخره یه کار کوچیکی مثلا بهش بدن و چیزی یاد بگیره؟ بس اینه که خود افراد چقدر این دغدغه رو دارن. مرسی.
سپاس. جناب خاقانی شما.
من دو تا نکته رو میخوام اشاره کنم به حضرات اساتید. من میخوام بگم آقای دکتر شفیع، اتفاقا دانشگاه ها بد عمل میکنن. شما فرمودید که دانشگاه خوب عمل میکنن و من با این کاملا مخالفم. شما 4 تا دانشگاهی که تو تهرانن و حالا یه سری دانشجوها رو دارن تربیت میکنن رو نباید ببینید. اکثریت دانشگاه‌های ما خارج از تهرانن. اکثریت دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه‌های شهرستانان. شما 3 تا دانشگاه رو دارید تو تهران نمونه‌گیری می‌کنید. قطعاً این نمونه‌گیری یک نمونه‌گیری اشتباهه. و اتفاقاً هر چی که در سیستم دانشگاهی ما بالاتر می‌ریم، یعنی تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکترا، این ضعف عمیق‌تر و جدی‌تر میشه و دانشگاه بیشتر تبدیل به یک بنگاه مدرک‌سازی و بنگاه سربازی نرفتن و همه اینها میشه. اتفاقاً دانشگاه توی تحصیلات تکمیلی وقتی که من امروز نگاه میکنم، دانشجوها دچار یک کرختی هن که اصلا شور و علاقه و خلاقیتی ندارن، اصلا دنبال این نیستن که یک کار نوعی بکنن، یک پژوهش جدیدی بکنن، پی اینن که با قولی گفتنی دکترا رو بگیریم و بریم. به نظر من نبود خلاقیت و شور و اشتیاق بیداد میکنه در دانشگاه ایران. نکته دومم این که اتفاقا من شدیداً مخالفم با تعبیر کردن دانشگاه تحول آفرین دانشگاه کارآفرین. ما اینجا در یک نظام زندگی میکنیم که اتفاقا ادعامون اینه که ما یک نظام سرمایه‌داری نیستیم. این نگاه سرمایه‌دارانه است، یک نگاه کاپیتالیستی که ما بگیم دانشگاهی تحول آفرینی که کارآفرین باشه. این نگاه دانشگاه رو غیر سیاسی، غیر فرهنگی، غیر اجتماعی میکنه. تحول آفرینی در کارآفرینی در پول خلاصه نمیشه. دانشگاه یک نهادی بالای پول، بالای این که تبدیل بشه به یک بنگاهی که حالا پول تولید کنه. این نگاهی که یک نگاه تکنوکراتیک و پیشامدرنه و اتفاقا همین نگاه باعث شده که علوم اجتماعی و علوم انسانی تبدیل بشن به رشته‌های توسری خور تو دانشگاه‌های ایران و تبدیل بشن به یک فضاهایی که اصلا خیلی وضعیتشون نسبت به بقیه رشته‌ها فشل‌تره. به نظر من این نگاه و یه نگاهی که حتما باید بهش توش یه تحولی به وجود بیاد و این تبدیل نشه که اتفاقا تحول آفرینی کارآفرینی نیست. تحول آفرینی ارتباط با اجتماع، ارتباط با فرهنگ و ارتباط با سیاسته.
سپاس. جناب آقای پیرادی، شما هم جمع‌بندیتون اگه بگید که بریم سراغ استادان عزیز.
یکی از مباحثی که ذهن من رو به خودش مشغول کرد به این جلسه این بود که حالا یک دانشگاه اگر بخواد تحول آفرین باشه، اون مراحلی که در واقع باید طی بشه برای اینکه این دانشگاه به یک دانشگاه تحول آفرین یا دانشگاه کارآفرین تبدیل بشه چیست؟ یعنی چه اتفاقاتی باید بیفته توی یه دانشگاه به لحاظ برنامه ریزی، به لحاظ مدیریت و سایر مسائلی که حالا مطرح هست که این دانشگاه دانشگاه تحول آفرینی باشه و نقش موثرش توی در واقع بحثای ارتباطش با صنعت، آیا دانشگاه پیشرو باید باشه، دانشجو باید پیشرو باشه، نقش و جایگاه اساتید توی این فضا کجا میتونه باشه که در واقع یک دانشگاهی رو ما دانشگاه تحول آفرین داشته باشیم. دانشگاه های نسل سوم امروز توی کشور ما، من این سوال رو از در واقع آقای دکتر سینایی دارم، دانشگاه های نسل سوم در واقع در کشور ما اون چیزی که امروز شکل گرفته آیا شباهتی با دانشگاه نسل سومی که در واقع توی همه مباحث مطرح میشه داره یا نه ما فقط داریم یه شعاری رو میدیم، یه صحبتی رو میکنیم و در واقع هیچ اتفاق عملی درش نمیافته؟ ممنون میشم.
سپاسگزارم. اساتید محترم اگه کوتاه جمع‌بندی بفرمایید رو نکاتم.
خب نکاتی که عزیزان اشاره کردن ها من حداقل یه در حد توان یه پاسخی داده باشم که یه نتیجه بگیریم. ببینید اینی که ما میخوایم دانشگاه تحول آفرین داشته باشیم، دانشگاه نسل سوم داشته باشیم، دانشگاه کارآفرین داشته باشیم غلطه. اگر تو دنیا میبینیم که میگن نسل سوم برای اینکه رسیدن به جایی که باید تحقیقات دانشگاهی بشه فناوری، بره تو صنعت، بشه اقتصاد، بشه درآمد، خب روشش هم میرن. ما اینجا میگیم میخوام نسل سوم بشیم ولی اصلا اعتقادی به ارتباط صنعت دانشگاه نداریم. آیین‌نامه معاون آموزشی وزارت علوم میاد که به دانشگاه ها 40 ساعت باید اساتید حضور داشته باشن تو دانشگاه. از اون طرف معاون پژوهشی وزارت علوم نامه میده که اساتید ترغیب میشن برن تو صنعت و اگر برن تو صنعت مثلا 2 روز برن نصف بار موظفشون انجام میشه. معنیش اینه که اصلا دوتا معاونت با هم هیچ هماهنگی ندارن. اصلا روش مشخص نیست که ما ترغیب بشیم بریم تو صنعت، نه اینکه تو اتاقمون بشینیم 24 ساعت.
تازه تو ارتقای استاد هم اگه بره زیاد تو صنعت ممکنه براش خیلی خوب
نباشه. بله خب همین این قدیما به خصوص اصلا میگفتن تجارت برای استادا بده، اگه میفهمیدن یک شرکت داره میگن کفره.
میگفتن بیزنسمنه
و بیزنسمنه و به درد کار دانشگاهی نمیخوره. اینا فرهنگیم. همه چیزا باید با هم بشه. ولی ببینید من حالا خلاصه باید بگم. یه زمانی ما کارجو داشتیم. دانشجو تربیت میکردیم. تو دنیا هم بود، آمریکا هم همینطور. اصلا مهم براش نبود که این مهارتی چی یاد گرفته. شرکت ها کارخونه ها می اومدن اینا رو جذب میکردن، 6 ماه تربیتشون میکردن و به قول معروف استخدام بودن دیگه، کارشون رو میکرد. یعنی دانشگاه رو انتخاب میکردن، میگفتن من از تو فارغ التحصیلات میگیرم، 2 تا آزمایشگاه برات میزنم و میگیرم. الان دیگه همونطور که گفتم شرکت پتروشیمی و نمیدونم ایران خودرو اینا که 20,000 تا کارمند بگیره، کارشناس بگیره دیگه وجود نداره. شرکت های دانش بنیان مطرح شده. خب شرکت های دانش بنیان تو کی توش باید کار کنه؟ باید کارآفرین توش کار کنه. کارجو که 5 تا دوره هم جمع میشن، کارفرما که نداریم که. پس اینجا کارآفرینی معنی پیدا میکنه. ولی چه معنی؟ معنیش اینه که این دانشجو باید چیزای دیگه هم یاد بگیره تو دانشگاه. حالا سیلابس دانشگاه ها مال 20 سال قبله. یه کمیته تو وزارت علوم یا یه هیئتی تصویب میکنن، همه دانشگاه هم مثل همن. من اشاره که کردم شریف امیرکبیر، خب وقتی سیلابس 2 روز همه از یه جای دیگه میاد، خب من و شما نمیتونیم متفاوت باشیم. حالا من استاد میرم یه جور دیگه درس میدم، شما یه جوری. حالا باید هیئت و منا یعنی به خودشون اختیار بدن. شما میخواید
یه جنبه مهمش استقلال همینه.
استقلال و هیئت و منا یعنی شما برو خود تصمیم بگی. و بازار کار چرا میگن بنگاه؟ برای اینکه چیزایی تولید کن که پول در بیاری. آی سینایی اشاره کردن، گفتن دانشگاه های ما 80% ایشون اشاره کردن، حالا من دقیق نمیدونم، حالا من میخوام خیالم راحت تر باشه میگم 70% پردیس داریم، شبانه داریم، نمیدونم چیزای مجازی داریم، الکترونی، همش پول میگیریم. اسمش این شده که یه پولی از دولت میگیریم. من مطلب دیگه که دانشجوها اینجا هستن، من میخوام خدمتشون بگم، به دوستان دیگه شون بگم، مدرک گرایی مود شده. ببینید 6 ماه قبل بود من با یه سری دانشجوی دکترا جلسه داشتم. میگفت آقای دکتر ما چی کار کنیم؟ برای چی دکترا بگیریم؟ اون طرف معاون آموزشی میگه دکترا نرید بخونید، زیاد هستید، 100,000 تا فارغ التحصیل فلان. گفتم خب ذهنتون رو عوض کنید. آقای شریعتی معاون آموزشی گفت آقا ما دیگه برای دانشگاه ها تقریبا لب به لب شده، 10,000 تا میتونیم بگیریم، 100,000 تا نیم. کی گفته همه شما برید تو دانشگاه کار کنید؟ خب برید تو صنعت کار کنید، برید شرکت بزنید. ثانیاً شما که میدونی مدرک دکترا به درد شغلت نمیخوره، برای چی 5 سال زحمت میکشی؟ آی دکتر زارد، تو آمریکا و کشورهای پیشرفته بیش از 70% دانشجوها لیسانسا که میگیرن یا اولین مدرکا میگیرن بلافاصله میرن تو شغل، زندگیشون رو شروع میکنن. شما توی فوق لیسانس و دکترای کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا دانشجوی خودشون رو نمیبینید، همه خارجیه. از طرف دیگه نگاه بکنیم تو کشورهای پیشرفته، علوم اجتماعی، حقوق، مدیریت، روابط بین الملل، بازاریابی، چقدر میرن کار میکنن؟ ما همه رفتیم یا دکتر بشیم یا مهندس بشیم، خب همین میشه دیگه. در رابطه با مقوله‌ای که آقای مهندس اشاره کردن، ببینید تو آمریکا میگه نگاه بکنید، شما اشاره کردید کالج داریم. کالج یعنی چی؟ یعنی هر کی میره توش همینطوری هم میاد بیرون، اصلا کاری نداره. دانشگاه برکلی هم داریم، دانشگاه هاروارد هم داریم، ولی ما تو دانشگاه های شهرستانمون هم سیلابس همینه، هر کسی راه نمیدن، بالاخره از طریق کنکور باید بره. یکی از عزیزان اشاره کردن که ما اندازه چین دانشگاه داریم. آمار ارقام شما رو گول نزنه. ما دانشگاه پیام نورمون چند تا شعبه داره؟ 500 تا. ما میگیم 500 تا دانشگاه، ولی 500 تا دانشگاه نیست که، اینا شعبه است. دانشگاه جامعه علمی کاربردی چند تا شعبه داره؟ 700 تا شعبه. فنی حرفه‌ای چقدر داره؟ 200 تا. خب اینا رو باید تو آمارا مسئولین تفکیکش کنن. ما 100 تا دانشگاه بزرگ داریم، دولتی اینا رو حساب کن 100 تا دانشگاه داریم، 500,000 تا میگیرن. از این 4.5 میلیون دانشجو که داریم، بله، خب کی گفته برن همه درس بخونن؟ اگر میخوان از سربازی فرار کنن، خب حقشونه، کارم نگیرن، میخوان از سربازی فرار کنن. ولی اگر میخوان برن درس بخونن، کی گفته پروژه انجام ندن؟ شما رشتهتون فنی نبود آقای دکتر، پروژه کارشناسی همه شده فرمالیته. کارآموزی صنعت میگه که بیاد من امضا میکنم، بیسم بهتون، اصلا نه یا اینجا پیدات نشه، چون ممکنه نهار بخوای سوبسیدی بهت بدم، نمیدونم دستگاه رو خراب کنی. MIT من مطالعه کردم 40 سال قبل که من اونجا بودم، یه آقایی بود به نام اوپنهایم، فکر کنم دیگه بازنشست شده، ایشون سیگنال سیستم درس میداد و کتاب نوشته بود. من تا اونجا بودم درس میداد، تو شریف و امیرکبیرم که میدونم و تهران هم همین کتابا استفاده میکنن درس میداد. MIT اصلا یه چیز دیگه شد و استارتاپ ها و نمیدونم پروژه ها و شرکت ها. تو امیرکبیر که همین الان اوپنهایم هنوز دارین درس میده. خب وقتی دانشگاه بعد 40 سال کتابش همونه، خودش منابع عوض کردن، خب این نهایتا اینه که خود ما هم نمیخوایم انجام بدیم. البته تو این قسمت نمیشه منم جمع کنم صحبت هم. ما استادام وظیفه خودمونا به معنای واقعی انجام نمیدیم، یعنی نمیتونیم انجام بدیم. مخارج جوری هست که یه استاد مجبوره یه شغل دومم داشته باشه، مجبوره که بره 4 تا درسم حق و تدریس بدهد، و اینا اتفاقاتی هست که حالا خیلی به شوخی میگم، ما نه استادمون استاده، نه دانشجومون دانشجو است، نه سیستم آموزش عالیمون سیستم هست، ولی با این حال خیلی خوب عمل کردیم. یعنی همین استادی که همین خود من و امثال و هم اینجا باش دادم هنوز تدریس میکنم، در صورتی که مثل یه سری دیگه که خارج از کشور رفتن میتونستم برم و درآمد بیشتری داشته باشم، ولی وطنم رو دوست دارم، دینم رو دوست دارم و خیلی هم مثل ما هستن. ولی یه مقداری باید مدیریتمون منسجمتر، اختیارات دادنمون بهتر بشود تا انشالله نتیجه بدهیم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر سینایی شما
خیلی متشکرم. من دو نکته دوستانم آقای خاقانی و آقای پیرهادی گفتن در همین راستا توضیح میدم. من کار رو اصلا یه عنصر لزوما مادی نیست، افق گفتگو رو گذاشتم توسعه. توسعه یه امریه که شاخص ها و به هر حال حیطه های مختلفی داره، توسعه انسانی توش هست، توسعه اقتصادی هست، توسعه صنعتی هست، اینا همه مفاهیم شناخته شده توسعه هستن. بنابراین کار فقط تولید صنعتی و تولید مادی نیست. من اتفاقا توسعه را عمیقا یک امر اجتماعی میدونم بیش از هر چیزی که. بنابراین نکته توقف و نکته کلیدی من فرهنگ هست. این فرهنگ توی سطوح مختلف تولید و بازتولید میشه و ما در واقع عاملیت فردی ما از طریق سازوکار فرهنگی است که ظرفیت رخ دادن پیدا می‌کنه. یعنی ما میریم درون کانال فرهنگ، ساختارهای نهادی و بعد اون به اصطلاح فعالیتمون رخ میده، میشه یه کاری انجام میدیم، خوب انجام میدیم، ضعیف انجام میدیم، صنعتمون پیشرفت میکنه، خودروسازیمون 40 سال در جا و بلکه عقبگرد میزنه. اینا مال این عناصری هستن که به اعتقاد به نظر میاد باید اون بخش ها درست بشن. و این ببینید این سازمانی که استانداردهای اکوسیستم کارآفرینی رو تعریف میکنه، GEI 2018، ایران رو توی مرتبه 72 قرار داده. البته نسبت دوره قبلش از 137 کشوری که مطالعه کرده، نسبت دوره قبلش ما 13 پله صعود داشتیم. ولی توی شاخصهای دیگه میبینید تقریبا ما یه جامعه متأسفانه میانحال شدیم. یعنی عموم شاخصهای توسعه ایران تو همین هول و هوش، حالا مثلا 4 تا پله پایین‌تر، 4 تا پله پایین‌تر. صنعتمون تو همین، ما نیومدیم تو 20 کشور صنعت، توی گروه 20 قرار نگرفتیم، تو این وسط ها هستیم. احتمالاً کنش‌های دیگه یا در واقع توی رفتارهای دیگه ما تو همین حدود رنگ‌ها در واقع قرار می‌گیرن. بنابراین عنصر فرهنگ عنصر بسیار با اهمیت. من اشاره می‌کنم به تحلیل آمارتیا سن، اقتصاددان هندی تبار، که توسعه رو به مثابه آزادی تلقی می‌کنه و در واقع هر چه ظرفیت آزاد شدن جامعه افزایش پیدا می‌کنه، اون یه شاخه است که می‌گه این جامعه گریدش این هست به لحاظ پیشرفت. آقای پیرهادی گفتن که دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین آیا چقدر اینو تحقق پیدا کرده؟ ما ببینیم، ما یه ایده‌هایی مثل مونتاژ کردن بخش صنعتی از جامعه توسعه یافته‌تر ظرف تقریباً 150-200 سال گذشته که توسعه مسئله ماست، ابتدا توسعه صنعتی مسئله ما بود و دارالفنون شکل گرفت نه دانشگاه معنای عامش، میاریم اینجا ساختارهای نهادی را میگیریم میاریم و بعد یه چیزی درونشون در میاریم. ساختار دانشگاه پیام نور، ساختار دانشگاه علمی کاربردی، ساختار دانشگاه آزاد، اینا واقعا وقتی به اون به اصطلاح زمینه‌های تاریخیش تو جامعه دیگه رخ داده خیلی چیزای جالبی هستن، ولی وقتی میان توی کشور ما بعد میونه کارکرد متفاوتی، برای که این ساختار به شدت دستکاری میشه و بعد کارکردهای مورد انتظار رو نمیدن. بنابراین فکر کنم همه چیز یک پارچه ببینیم، ان شاء الله که به هر حال همه چیز با هم به یه صورتی
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، فکر میکنم براتون مثل من جالب بود که این تفاوت نظرات رو ببینید و اینکه به هر حال اختلاف دیدگاه ها در بعضی قسمت ها انصافا زیاده. به هر حال ما هم همینجا جمع شدیم برای اینکه همین اختلاف دیدگاه ها رو بشنویم. جمع‌بندی به عنوان جمع‌بندی بحث نمی کنم به خاطر اینکه نظرات مختلفی مطرح شد، ولی به هر حال از نقطه مشترک مباحثی که دوستان فرمودند، دانشان عزیز و آقای دکتر سینایی که آخرین قسمت گفتن، اگر تحول میخوایم نیازمند خلاقیت هستیم، نیازمند نوآوری هستیم و نوآوری فرزند آزادیه. اگر آزادی وجود داشته باشه در همه عرصه اون خلاقیت و نوآوری اتفاق میفته و ما میتونیم به سمت تحول بریم. اگر نه مدام باید با همون شیوه دستور پیش بریم و جایی نخواهیم رسید، یعنی همین میانمایگی که شما فرمودید رو باید ادامه بدیم. به هر حال من سپاسگزاری میکنم به همراه جناب آقای دکتر مسعود شفیعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس جمعیت ارتباط صنعت دانشگاه و رئیس اسبق دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، جناب آقای دکتر سید عطالله سینایی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و عضو هیئت مدیره انجمن ارتباط صنعت دانشگاه و مدیر سابق دفتر گسترش دانشگاه جامعه علمی کاربردی کشور، و جناب آقای سهراب فرزانپور، دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای امیر خاقانی، دانشجوی دکتری مطالعات اجتماعی دانشگاه فلوریدای آمریکا، جناب آقای مسعود پیرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، و سرکار خانم فاطمه بناها دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به اتفاق همه عزیزان و تهیه کننده محترم برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برنامه کرسی‌های آزاد اندیشی رو شنیدیم با موضوع دانشگاه تحول آفرین. اینجا رادیو گفتگوست. ممنون و متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. امروز چهارشنبه 26 تیر ماه سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران. نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون در نهانخانه دموکراسی است. 26 تیر ماه سال روز آغاز فعالیت شورای نگهبان که از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده. شورای نگهبان به حکم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اسفند ماه 1358 تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن به صورت رسمی از تیر ماه سال 59 فعالیت خودش را آغاز کرد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع، همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می‌کند.
سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوعهای جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش‌های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی. نمایش